بسم الله الرحمن الرحیم. زهدت البیان صفحه 603 سطر 17 هم. فهمن نسخ الذی ذکره فقط ذکره اولا انها منسوختون علا تقدیر کون المراد به آخران الکفار و هنا ذکر انه منسوخون علا تقدیر کون ما شاهدین مطلق. بس در وصیت داشتیم آیه دوم وصیت رو که مرکب از دو آیه بود ذکر کردیم. قاضی این دو آیه رو معنا کرد، قاضی بیضاوی این آیه رو دو آیه رو معنا کرد. در آیه اول که ظاهر شهادت بود هم احتمال شهادت داد هم احتمال وصایت، هم وصیت رو مطرح کرد هم اشهاد رو مطرح کرد، در حالی که به نظر ما آیه ظهور در وصیت نداره، آیه فقط ظهور در شهادت داره. بعد وصیت رو که از همون آیه اول استفاده کرد مقید شد به این که احتیاطی است، یعنی حکمشو اینطور گفت که وصیت امریز احتیاطی، در حالی که اصحاب ما معتقدن به این که این وصیت واجب احتیاط نیست. پس فیلن دو تا اشکال بر بیضاوی وارد شدی، یکی این که خلاف ظاهر عمل کردی، دوم که وصیتی رو که باید واجب بزنی احتیاطی نیست. ایشون ادعای نسخ هم کرد، گفت این آیه منسوخ است اگر مراد از آیه بیان شهادت باشد و اگر بیان وصیت باشد منسوخ نیست. دلیلش هم این بود که اگر آیه در صدد بیان شهادت شاهد قسم نمیخوره، در حالی که آیه قسم رو گفته شاهد گذاشته، این خلاف قاعده است. چون خلاف قاعده است باید گفت آیه نسخ شد. مرحوم محقق در ایشون چندین اشکال میکنه، چون قاضی در نسخ آیه مطالبی گفته که اونا مقبول نیستند هیچ کدومش. یکی این که در اشهاد گفته شاهد قسم نمیخواد، ولی در وصیت گفته شاهد، گفته وصی قسم نمیخواد. یه فرقی است بین این دو گذشته که ما در پایان اشکالاتی که برشون داریم این اشکال رو مطرح میکنیم که فرق دلیل نداره. دیگر این که ایشون تناقض‌گویی کرده، در یه جای کلامش میگه که این آیه نسخ شده چون آیه نسخ شده اگر مراد از آخران کفار باشد، چون کفار نمیتونن شاهد باشن پس آیه رو باید منسوخ بشه. پس در فرض شهادت مطلقا قائل به نسخ آیه نمیشه، بلکه میگه اگر مراد از آخران کفار باشد آیه منسوخ. اما در نوشته که ما در درس قبل از ایشون خوندیم میگه اگر آیه رو ناظر به شهادت بیاید مطلقا منسوخ، دیگه قید نمیزنه که اگر مراد از آخران کفار باشد منسوخ است این آیه و الا منسوخ نیست، مطلقا منسوخش میکنه. پس یه جا آیه رو در فرض این که ناظر به شهادت باشه مطلقا منسوخ میکنه، یه جا در صورتی که آیه ناظر به شهادت باشه آیه رو در فرض این که مراد از آخران کفار باشه منسوخ میکنه. این دو تا با هم ناسازگاری دارن، پس ایشون گرفتاره دو کلام ناسازگار شده. چندین اشکال داره که این اشکال اولش بود، اون یکی هم که اول گفتم اشکال آخرش بود، این وسط هم اشکال هایی داره که وقتی دستیم شده از صفحه 603 هستیم، صفحه 17 و فهم من نسخ الذی ذکره، اون نسخی که ایشون ذکر کرد که در آیه ادعای نسخ کرد، اون به خاطر جهاتی ذکر شد، یعنی ایشون دلائلی آورد یا دلیلی آورد، بیاناتی داشت که با کمک اون بیانات ادعا کرد که آیه نسخ شده. ما همه اون بیانات باطل میکنیم. اولا بگیم که در اصل بیان تناقض گفتی، ثانیان وقت وارد اشکالات میشون که عرض میکنم بعدن. فقط ذکره اولا، فقط ذکره اولا این اشکال اولی که برای شما باید میکنیم. ذکر قاضی اولا، یعنی قبلا اینطور گفت که انها یعنی آیه منسوخ است اگر مراد با آخران کفار باشد، ولی هنا یعنی در این جمله که ما ازشون نقل کردیم که درس قبل خوندیم، ذکر میکنه که انهو یعنی قول خدا منسوخ است بر فرض این که اون شاه، بر فرض این که اون دو نفری که در آیه آمده شاهدین باشن و وصیه نباشن، مطلقا چه شاهد کفار، چه شاهد کفار و چه شاهد غیر کافر. پس یه جا منسوخ بودن رو متوقف کرده بر این که مراد از آخران کفار باشد، یه جا متوقف کرده بر این که مراد از آخران یا مراد از اسنان شاهدان باشد، چه کفار چه غیر کافر، این دوتا با هم نمی‌سازن. دلیلش بر این که آیه رو در فرض این که ناظر به شاهدین باشد منسوخ کرده چیست؟ دلیلش اینه، لعدم الحرف عن الشاهد، چون شاهد وظیفه قسم خوردن ندارد، در حالی که در آیه قسم به عهده شاهد واگذار شده. از اینجا معلوم میشه که آیه باید منسوخ باشه، ولی خلاف قاعده لازم دید. خب به این دلیل ایشون آیه رو در فرض این که ناظر به شاهدین باشه منسوخ اعلام میکنه. حالا چه مراد از شاهدان، شاهدان کفار کافر باشد چه شاهدان غیر کافر، در حالی که در جای دیگه مقید میکنه اینکه فقط باید مراد شاهدان کافر باشه، اگه شاهدان کافر نباشه قالب نسخ آیه نمیشه. این دو تا کلامش در شاهد غیر کافر تناقض میکنه، تناقض داره. در شاهد کافر در هر دو قاعده به این میشه که آیه منسوخه، اما در شاهد غیر کافر در یه جا میگه آیه منسوخ نیست، در یه جمعی آیه منسوخ هست. تناقض تو این بخش از کلامش هست. این اشکال اول بود و ایزن اشکال دومه. این اشکال تقریبا تکراریه، منتها در قبل که این اشکال رو مرحوم حضرت وارد کرد توجه به نسخ نداشت، در اینجا توجه به نسخ داره، بنابراین شاید به همین جهت بتونیم بگیم آیا اشکال تکراری نیست، یعنی به خاطر اینکه ملاحظه ای که مرحوم محضر میکنه فرق میکنه، ولی اصل اشکال تکراری. اشکال اینه که ظاهر آیه این است که این دو نفر دوتا شاهد هستند نه دوتا وصی، شما چرا این آیه رو هم نبرد وصیت کردی؟ این اشکال دومی که از شما قبل رو نظریش گذاشته. و ایزن ظاهر آیه این است که انهما یعنی آخران یا اسنان که در آیه هر دوشون آمدن شاهدان هستند، کما اینکه خود قاضی هم فسر آیه رو به شاهدان. لا ان یوسی الیه ما احتیاطه، نه این که ظاهر آیه این باشد که یوسی اون و اون مبرز، اون شخصی که محتضره، یوسی الیه ما احتیاطه وصیت کند به این آخران، یعنی به این دوتایی که کافرن، وصیت کند احتیاطه. از آیه وصیت احتیاطی استفاده میشه، از آیه شهادت استفاده میشه، یعنی اون دو نفر رو شاهد بگیرید، محتضر اون دو نفر غیر مؤمن رو شاهد بگیره، نه اون دو نفر غیر مؤمن رو وصی بگیرد احتیاط، در حالی که قاضی گفت اون دو نفر رو وصی بگیره. این دو تا اشکال. اشکال سوم، قاضی گفتش که اگر شاهد کافر باشد نمیتواند شهادت بدهد، شهادت کافر بعیده. مرحوم مردم میفهمد اگر دلیل داشته باشیم از بود در میاد، چیزی بعید است در صورتی ما دلیل نداشته باشیم، اگر دلیل داشته میگه نمیتونیم بگیم بعیده، و ما در شاهد کافر دلیل داریم که میتونه شهادت بده، همین خود همین آیه دلیله، آخران من غیر کن. اتفاقا خود قاضی هم معتقد هست که این آیه دلیله، منتها میگه نسخ شده، پس آیه رو به اندازه یه مدت زمانی قبول داره، ولو بعدا منسوخی به شما گشته میشه، ولی بالاخره در یه مدت زمانی کافر شده صاحب بشه. پس چرا میگه بعیده؟ اگر بعید بود که در همون مدت زمان هم نمیشونه صاحب بشه. از اینکه خودت قبول کردی که قبل از نسخ این آیه برپا بوده و مورد عمل بوده و آیه هم میگه شاهد میتواند کافر باشد، از اینکه خودت قبول میکنی که شاهد میشونه کافر باشه، نسخ هم کرده، پس چرا میگی بعید؟ پس چرا میگی شاهد بودن کافر بعید؟ و حلف و شاهد این اشکال سومه. الان تو دو تشکلیم که زرسه قبل خوندیم از خود کنیم که دیگه میشه اشما پند. و حلف شاهد قسم خوردن شاهد در نسل خاص در صورتی که شاهد کافر باشه لیسن و بعیده. اون تو که شما گفتیم کما کانه، یعنی کما وقع چنانچه این شاهد بودن کافر واقع شده بعد نسل شده، حالا قولی یعنی برابر قول قاضی، برابر قول ما بوده و هست، بنابر قول قاضی بوده و نقص شده. همین که میگیم بوده معلوم میشه و این نیست. حالا چه بوده و هنوز هم باشد، چه بوده و نقص شده باشد که شما میگوید، اشکال سوم تموم شد. ولی سر معارضه اشکال چهارمه. یکی از اشکالاتی که قاضی گرفت و به خاطر وجود اون اشکال اعتقاد به نسخ شدن آیه پیدا کرد این بود که نمیشود هم شاهد قسم بخورد هم وارث قسم بخورد، دو تا قسم متعارض میشه، در حالی که قسم شاهد و وارث نمیتونه متعارض بشه. این اشکال کرد، گفت آیه اجازه داره هر دو قسم بخورد، هم شاهد هم وارث. در آیه اول گفته شاهد قسم بخورد، در آیه دوم گفته اگر فهمید شاهد خراب گفته وارث قسم بخورد. دو تا قسم ها رو با وارث قرار داد و این خلاف قاعده است. چون خلاف قاعده است باید گفت آیه منسوخ شد. مرحوم مقدر بفرمد که هیچ وقت معارضه واقع نمیشه، اگر شاهد قسم خود دیگه به وارث نمیگه قسم بخور، خودشون اینو قبول داریم. اگر شاهد قسم خود و کشف خلاف شد قسمش میشه لا قسم، وقت به وارث میگه تا قسم بخور. پس هیچ وقت دو تا قسم ها با هم جمع نمیشه که معارض کنه، یا قسم شاهد درست یا غلطه. اگه قسم شاهد درسته که نوبت به وارث نمیرسه، اگه قسم شاهد غلطه که اصلا لاقسم وارث قسم میخوری، پس هیچ وقت این دوتا با هم قسم نمیخورن تا بهشون تعارض وارد بشه. و لیسه به معارضن، یعنی لیسه این قسم شاهد، این لیسه زنیش به حرف شاهد برمیاد. حرف شاهد معارض نیست به حرف وارث، زیرا با حرف شهود لا حرف برسه، برسه حق قسم بودن دیگه نداره. خدا آیه نگفته قسم میخوره، بله در صورتی که شاهد غلط گفت، باطل گفت، شهادتش لا شهادت شد، اون وقت وارث میتونه قسم بخوره. این هم شکارتش کن. پنجمین اشکال، شما گفتید که وصی قسم میخورد، شاهد حق نداره قسم بخوره، ولی وصی قسم بخوره. به عبارت دیگه شما قسم شاهد رو خلاف قاعده دیدید، ولی قسم وصی رو طبق قاعده دیدید، در حالی که قسم وصی هم طبق قاعده نیست. قاعده میگوید کسی میتواند قسم بخورد که اگر قسم نخورد بدهکار شود. مثلا فرض کنید که در یه دعوایی که یه مدعی داریم یه منکر داریم، اگر منکر قسم نخورد بدهکار میشه و حرف مدعی رو قبول کنه، اون که مدعی گفته بپردازه و بپردازه. اینجا قسم میخوره تا اون ادعا باطل بشه و این منکر دیگه بدهکار نشه. پس قسم در جایی که اگر اون قسم خورنده این قسم رو نخورد بدهکار شود. حالا وصی اینجوریه، اگر قسم نخورد بدهکار میشه، وصی با قسمش چیکار میخواد بکنه؟ وصی داره قسم میخوره که فلانی وصیت کرده که اینو بدید به من یا ندید به من بدید به کسی دیگه، چیزی که خود وصی نمیاد. قسم اگر نخورد بدهکار چی میشه؟ هیچ. قسم هم بخوره چیزی به دستش نمیاد، چون میگه وصیت کرده این رئیس که مالمو بدید به فلانی، نمیگه وصیت کرده که مالتون رو بدید به من. پس وصی قسم نمیخوره که با قسمش بخواد دفع بدهکاری بکنن یه جلب طلبکاری بکنن. و قسم قاعدش اینه که در چنین موضعی یاد بشه، و در مورد وصی وسیعی که الان مورد بحث ماست، وسیعی دیگه کار نداریم. در مورد وسیعی که الان مورد بحث ماست این مسئله اعتمانه میفته، پس قسم طبق قاعده نیست. نه بسیعی مورد بارز نیست. ببینید جریان آیه اینطور بود که شخصی داریم میمیره، حالت احتضار، دو نفر کنارش هستن، دو نفر مسیحی مسلمان نیست. آیه میگه اون دو تا رو به عنوان شاهد انتخاب کن. قاضی میگه اون دو تا رو به عنوان وصی احتیاطی انتخاب کن. اونا وارث نیستن، دا وصی احتیاطی. بلکه این وصی احتیاطی میان پیش وارث، آن این که در سفر هم هست، میان پیش وارث، وارث حرف قبول نمیکنه، میگه دور باش. اونجا این وصی باید قسم بخوره. قسم بخوره چی ثابت میشه؟ بدهکاری ظاهر نمیشه. یه امری که محتضر گفته بده ثابت میشه. توجه کنید که وصی در اینجا شاهد نیست، وصی وارث هم نیست. وصی همون دو نفر هم که پیش محتضر حاضر بودن در حال سفر. بعد اینا میان میگن که این چنین وصیتی کرد محتضر، یا این چنین بله، یا من رو ما رو وصی کرد. حالا بچه قسم بخورن، قسم بخورن تا حقی رو جلب کنن یا بدهکاری رو دفع کنن، نه هیچ گونه
دو نفر که پیشش بودن شاهد
به عنوان شاهد بودن، قاضی که به عنوان وصی، قاضی خلاف ظاهر آیه عمل کرد. بله ظاهر آیه اینه که این دو نفر شاهدن، قاضی که یا شاهدن یا وصیان. وصیت خود قاضی درست کرد، ولی آیه دلالت نداشت. حالا میگه می وصی که الان شما درست کردی، میگی نباید، میگی باید میتواند قسم بخورد. میگیم شما یعنی قاضی گفت، گفت شاهد نمیتواند قسم بخورد، اما وصی میتواند قسم بخورد. دیروز خوندیم در چه خودش خوندیم مرحوم عقیل میفهمد وصی هم نمیتونه قسم بخوره، هم توی شاهد نمیتونه قسم بخوره، چون قسم قانونش اونجاییست که با آمدنش به دهکاری رو دفع کنه. من
عبارت مانو
که باید میکنم ولی حسد معانون
نمیده
حلف الوارنس یه وصی دیگه است.
چون؟
یه وصی دیگه. این خانون یه وصی جدا هست؟ بله این جدا، این اشکال پنجمه که الان میخوام بگیم اشکال پنجمه اون برای سه مواردون اشکال چهارم بود. مثل یه بحث دیگه بودی، یه بحث دیگه از ببینید در مورد که جلسه گذاشته قاضی رو بخونم. قاضی اینطور داشت و ثابتون گفت ول حکم منسوخ کن، کلام قاضی رو مراجعه کنید در جلسه قبل خوندید، ول حکم منسوخ کن، امکان در اسلام شاهده این و ثابتون امکان ها وسیعه. وقتی وسیع بودن اشکال نگرفت چرا قسم میخورن. گفت اگر قسم از وسیع به وارث رد بشه اشکالی نداره، چون وصی اشتباه گفته رد میشه یا اصلا ادعا تغییر کرده رد شده، که رد قسم رو توجیه کرد. ولی اصل این که قسم به وصی داده شد اشکال نشد. در حالی که ما همین اشکال میکنیم، میگیم دادن قسم به وصی اشکال داره، چون اون قاعده که در قسم باید اجرا بشه در اینجا اجرا نمیشه. پس این که گفتی وصی میتواند قسم بخورد اشتباه کردی، همونطور که شاهد نمیتونه قسم بخوره وصی نمیتونه قسم بخوره. این اشکال پنجم ماست. و ثبوت حکم، حکم یعنی حرف، یعنی قسم خورده در وصیه این ایزن، یعنی کل شاهده غیر ظاهر است. همونطور که در شاهدها قسم ثابت نیست، در وصیه هم ثابت نیست. شما چرا در شاهد گفتید حق قسم خوردن نداره؟ پس اگر قسم به شاهد واگذار شود چون خلاف قاعده است باید آیه رو منسوخ حساب کنیم، ولی در وصیه نگفتید، نگفتید خلاف قاعده است و نگفتید پس آیه باید منسوخ باشه. قبول کردید که آیه ثابته اگر منظور از قسم قسم وصی باشه. در حالی که ما میگیم ثبوت حکم یعنی قسم خوردن در وصی نیز ظاهر نیست، یعنی روشن نیست که وصی قسم بخوره. اونی که میتونه قسم بخوره صاحب حق، این یا منکره اشتباه کنه، صاحب حق منکره که با این انکارش میخواهد بدهکاری خودش را زائل کند، با قسمش این بدهکاری رو زائل میکند. ازل وصی ازن لاحل فعله، همونطور که بارس، همونطور که شاهد لاحل فعله، وصی هم ازن لاحل فعله. ازن روشن ها، ازن یعنی مثل شاهد. لحن نمو زیرا وصی از کسانی نیست که اگر قسم نخورد چیزی بر او لازم شود و بدهکار شد. در حالی که هو ضابط الیمین، قانون قسم خوردن این است که اگر قسم خورده نشود شخصی که قسم رو رد میکنه بدهکار میشه. این قانون قسمه الا مخذوبه، مگر در جایی که با دلیل خارج شده که ممکنه قسم جلب منفعت یا دفع بدهکاری نکنه. اونجایی که دلیل داریم هیچ، ولی در جایی که دلیل نداریم به قاعده قسم باید عمل کنیم. قاعده قسم این است که به گردن کسی که اگر قسم نخورد بدهکار شود و وصی در منفی این چنین نیست، پس قسم به او بگذار نمیشه. ولا یعارض بهی یمین الوارث. خب واضحه وقتی که به وصی قسم داده نشد، قسمش با قسم وارث معارضه نمی کنند، چون وصی هست و قسم خودن نداره. آخه قاضی گفت قسم واجب بر وصی رد می شود به وارث، چون یا وصی غلط شهادت داده یا تغییر ادعا پیش آمده، که در تغییر ادعا اون منکری که باید قسم می‌خورد مدعی شده دیگه قسم نمی‌خوره، اون مدعی که قسم نمی‌خورد حالا منکر شده قسم می‌خوره. به یکی از این دو صورت گفت قسم حاصل می‌شود برای وصی. در یک صورت قسمش به وارث برمی‌گیرد و اینجا تقریبا مثل این که معارضه می کند قسم وارث با قسم وصی، و قسم وارث قسم وصی را از نمی بره. ایشون میگه نه اصلا معارضه نیست، چون به وصی اجازه قسم خوردن داده نمیشه، از اول وارث قسم خورد دیگه معارضه حاصل نمیشه. ولا یعارض بهی یمین الوارث، یعنی با قسم وصی قسم وارث معارضه نمی کند، چون وصی دیگه قسم نمی خورد. ممکنه این اشکال پنجم ما بود، که این اشکال اگه دقت کنید خلاصش این میشه که فرق بین شاهد و وصی نیست. اگر شاهد حق قسم خوردن نداره، وصی هم قسم خوردن نداره. حالا این فعین جوز ذالک بیان این مطلبه که اگر قاضی این جواب این اشکال پنجم رو جواب داد، گفت بین وصی و وارث فرق هست، به این بیان که وارث دلیل داریم بر قسم بین وصی و شاهد، گفت بین وصی و شاهد فرق هست، به این بیان که برای قسم خوردن وصی دلیل داریم، برای قسم خوردن شاهد دلیل نداریم. اگه اینطور ادعای کرد ما میگیم نمیشه نیست. اگر دلیلی برای قسم خوردن وصی داریم، دلیل برای قسم خوردن شاهد هم داشته باشیم، یعنی داریم هم. فاینجب و زالش، اگر اجازه دهد زالش رو، یعنی اگر اجازه دهد قاضی زالش رو، زالش یعنی حلف وصی رو، اگر حلف وصی رو اجازه دهد لدلیل و اون دلیلم آیه باشد، ممکن است ما جواز حلف رو در شاهد ایزن قبول کنیم به خاطر بازم میخواهیم. اگر شما اگر رو دلیل بر حلف وصی میگیرید، دلیل بر حلف شاهد هم میتونید بگید، به خصوص که اصلا آیه در مورد شاهد در مورد وصی نیست. پس این که آیه رو ناظر بکنید به قسم شاهد اولا از این است که ناظرش کنید به قسم وصی. حالا شما اگر آیه از آیه قسم وصی رو به دست بیارید، قسم شاهد رو تنی قولا بکنید به دست بیارید. فاینجا و قاضی حلف وصی رو لدلیلی که اون دلیل آیه است، ممکن است بگیم که جایز است حلف در شاهد ایزن، بازم به همین آیه، بل هو اولا یعنی جواز در شاهد اولاست لظهور الآیت در شاهد، چون آیه ظهور داشت. بله فعین درسته چون فیمکن جوابش، البته فعینهو هم درسته. اینطوری میگه که قاضی جایز دانسته قسم وصی رو به خاطر این آیه، ما میگیم فیمکن جواز اینهو هم که کتاب شماست، اونم این هم که کتاب ماست، ولی نمیتونم بیان کنمش بکر. اول گفتم این بهتره، ولی نمیتونم، شاید اونم کتابش رو شرکی بگیرم شما ساده نمیدونم، چون اون نسخه شما که شرط نگرفته اونم قابل معنا کردنه و خوب معنا میشه، حالا شاید به قول شما شرطی خود رو ممکن باشه. ثم قال قاضی بعد از قولش گفته اول تغییر دعوا از رو بیده، این از حالت تعویضی داره. بیان قاضی این بود که قسم از وصی به وارث رد نمی شود، رد نمی شود مگر در یکی از دو صورت. یک صورت این بود که شاهد دروغ بگوید، یک صورت این بود که ادعا تغییر کند. حالا توی این رویه هم ثابت می کند که شاهد دروغ گفت، هم ثابت می کند که ادعا تغییر کرد. پس جا داره که بگه دقیقه این از تحلیل بر اون مدعای قبل میشه. مدعای قبلش اینه که وصی باید قسم بخورد، اما قسم از وصی به وارث رد میشود در دو فرض، یکی در فرضی که وصی دروغ بگوید، یکی در فرضی که ادعا تغییر کند. حالا میگه از کذا، یعنی میخواد بگه زیرا در این مسئله ای که ما درش هستیم هر دو هم اتفاق افتاده، هم وصی دروغ گفته هم تغییر ادعا شده. چه بیانش کردم دیگه فکر میکنم یک دقیقه خارج گفتن نداشته باشه. فقط یه اشاره میکنم که شخصی در که مسلمان بود در سفر شام مریض شد، کسی هم همراهش نبود، خواست وصیت کنه، دید دو نفر مسیحی کنارش، به اینا اطمینان کامل نکرد، بلکه تمام داراییاشو توی کاغذ نوشت که من چیا دارم. بعد اینو لای بارش، این کاغذ رو لای بارش گذاشت، به این دو نفر وصیم یا به این دو نفر شاده میشه اطلاع ندان که من نامه نوشتم، این لا گذاشتم. اونا بی خبر از نامه اموال این مختصر رو که بعد میمیره تفکیش میکنن، توش یه ظرف نقره‌ای که نقشه طلا داشته پیدا میکنن رو برمیده، غافل از این که این مختصر توی نامه این ظرف رو نوشته. نامه دست وارث میرسه، بعد که بالاخره میاند و اموال میارن توی شهر خودش، تحویل وارث میدن. نامه دست وارث میفته، وارث میبینه که اون کاسه نیست، اون ظرف نیست، متوجه میشن که این دو نفر برداشتن، ادعا میکنن که شما دزدی کردید، اونها این کار میکنن. بعد از بله بالاخره حکم به نفع اونها تموم میشه، چون این منکرن دیگه، قسم میخورن، منکر باید قسم بخوره، اینا منکرن قسم میخورن، حق به اونها داده میشه و ورثه دستش کوتاه میشه. بعد از مدتی ورثه دو مرتبه میبینن که این کاسه دست همین دو نفره، میگن خب این همون بود که مورث ما نوشته بود دیگه، وصیه یا این دو نفر مسیحی نمیشن این کار کنن، کاسه داره دیده میشه دیگه. میگن ما اینو خریدیم، منتها چون اگر ادعای خریدن میکردیم قاضی از ما شاهد میخواست و ما در اون بیابون شاهدی و اشتراع این کاسه نداشتیم و نمیتونستیم شاهد قام کنیم، از اول نگفتیم خریدیم، از اول گفتیم نه اصلا چنین کاسه نبود. این کار ما به خاطر این بود که نمیتونستیم شاهد قام کنیم و الا ما ممکن نبودیم، این کاسه مال اون بود ولی ازش خریده بودیم. خب توجه میکنید با این ادعایی که جدیدن این دو نفر مسیحی القا میکنن میشن مدعی، تا حالا مجرم بودن حالا میشن مدعی. حالا میگفتن ما ندوزیدیم، حالا میگن خریدیم، ندوزیدیم انکار دوزیدن بود، خریدیم ادعاست، وقت از این به بعد ورثه میگه نخریدیم، اگه خریدی پولش باید میبود و یا مبرسه من تو کاغذ نمید میبشید، اگه اینه به شما فروخته بود و جز اموالش نبود تو کاغذ نمیبشید، حالا که تو کاغذ نمیشه ولی میشه جز اموالش بوده به شما نخرید. دوباره ادعا اعلام، دوباره دعوا اعلام پیدا میکنه، ولی در این ادامه دعوا اون مدعی میشه منکر، منکر میشه مدعی، تغییر ادعا شد، تغییر ادعا باعث شد که مدعی و منکر هم عوض بشن و قسم میشه قبلا بر وظیفه اون منکر بود، این قسمی که وظیفه دوتا مسیحی بود، حالا با عوض شدن منکر به گردن ورثه میفته، چون ورثه حالا منکر. از رو بیانده تمیمن، تمیمن داری و عدی عدیب نه بدا یا عدیب نه بدا، بنده داری نسخه ای داره که بدا، بدا با همزه علف ممجوده در پاورتی مشتر کرد، نسخه ما بدا داره، چون اون بدا بود که علف مخصوده داشت، من اینو بدا خوندم که علف مخصوده بشه، ولی از اول اگه این نسخه نبود من اونو بدی میخوندم، شاید البته بدا هستون مسلم زیر یهش نقطه نذاشته، معلوم میشه یه نیست، علف مخصوده است، بدا هست. اما شما میفهمید نه بدایی که در نسخه ماست، نه بدایی که در نسخه بدل ماست، بلکه بندا.
اون باید مختلفه،
باید رجوع بشه ببینی واقعا چی بوده اسمش. این نمیشه با این چیزا اصلاح شد.
بندی؟
آه یاشون نقطه داره بندیه. باید میکنیم باید بریم مراجعه کنیم بیرون باقی از کچی بوده. از روی این نسخه ها نمیتونیم بکنیم از کچی. این دوتا خرج آیل از شامل تجاره. این دوتا رفتن شام تا تجارت کنن. البته بعدها مسلمون شدن ولی کانا این ایزه نصرانیه این. اون وقتی که رفتن تجارت شام نصرانی بوده. و ما هما همراه اونها بودیل هم بود که مولای امر ابن عاص. مولا یعنی آزاد شده، یعنی بنده ای امر ابن عاص بوده ولی بعدا آزاد شده. البته مولا میتونه من هم پیمانم باشه. ابن عاص، امر ابن عاص از قبیله بنی سهم بوده. بعد این بودیل هم اگر همپیمان باشه اینم بالاخره یه جوری جز سهمیون میشه، اجاز این قبل نمیشه. چاره به این مطالب بعدا اشاره میشه. پس مولا رو میتونیم به معنی آزاد شده بگیریم، میتونیم به معنی همپیمان بگیریم. و کالا مسلم ها زمیر کالا به بودیل برمیگرده. اون دوتا که گفتیم نصرانی بودن، این یکی مسلمان بوده. فلان ما قدم شام، وقتی این بودیل وارد شام میشه مرز، فلان ما قدم شام، یعنی وقتی کاروان وارد شام میشه مرز بودیل، بودیل مریض میشه و حس میکنه که مرزش احتمالا منتهی به موت میشه، یعنی خودش رو حالت احتضار میبینه، شروع میکنه وصیت کردن ولی در وصیتش میمیره. فردب و نما معهودی صحیحته، تدوین میکنه اون اموالی رو که همراهشه توی صفحه کاغذی، تدوین میکنه این کتابت میکنه میمیسه، یعنی میمیسه که داره یا کیه. و تره ها یعنی اون صحیفه رو تر میکنه در متاع خودش، یعنی میذاره لای متاعش بین بار قرار میده. ولم یخبر هما بهی، خبر هم نمیدهد اون دو نصرانی رو به وجود این صحیفه، به وجود این امر مدون، یعنی بیان نمی کنه که من کاغذی نوشتم و چه بار گذاشتم. و اوصا الیه ما، بهشون وصیت می کند، سفارش می کند به این دو مسیحی که علیت و آمتا هو الاهله، میگه این متای منه ببرید به حل خودمون و به قمخشان بگید و معتبت هم بگید. ففتشاهو زمیر تصمیه فتشاه هم گذاره اون دو نصرانی، زمیر مفرد که مفعوله برده به متا، اونا متایش رو تفتیش میکنن. و اخذ آمن ها انا هن، از اون متا انایی رو میگیرن، ظرفی رو میگیرن که این ظرف از فضه بوده و درش 300 مسکال طلا بوده، این چیز هم مسکال نقره به کار رفته، از نقره بوده و اندازش هم 300 مسکال بوده، منقوش هم به ذهب، در حالی که اون ظرف نقره‌ای نقش طلایی هم داشته، یعنی اصلش از نقره ساخته شده بوده ولی نقش های طلایی روش بوده. فقط یواها این دو نفر این انا رو قیب میکنن، یعنی مخفی میکنن و به ورسه تبیل نمیدن. فعصا و اهلهو از صحیفه، بعدن قومخیش اون بوده به صفحه دسترسی پیدا میکنن و اون صحیفهی که توش اموال نوشته شده بوده دسترسی پیدا میکنن و میبینن که همه چی هست الهی نیست، میفهمن انا رو این دو نفر دزدیدن. و طالبو هما بالانا، از این دو نفر اون انا رو طلب میکنن، یعنی ورثه طلب میکنن از این دو نفر انا رو. فجهدا، این دو تا انکار میکنن، یعنی اصلا انایی وجود نداشت. فطرف آقای رسول الله صلی الله علیه وسلم شکایت میکنن، میرن پیش حضرت. فنزلت این آیه یا ایها الذین آمنوا تا آخر، شأن نزول داره بیان میشه. خب آیه اینه که یا باید دو تا شاهد از خودتون داشته باشید یا دو تا شاهد از غیرتون داشته باشید، بعد اگر دو تا شاهد از غیر داشتید و شک کردید، بعد از نماز اون رو قسم بدید، من بعد صلات فیقسمان بالله نهتبتون، اگر شک کردید اون رو قسم به خدا میخواد. خب پیغمبر همین کار میکنه، بعد از نماز اون رو قسم میده. فحلفه ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر این در منبر و خلاص بیده اون هم قسم خوده وقتی قسم خودم از خلاص بیده یعنی را که به آزاب شد گو بگید و برسم بود که من هیچی اگر کاسه بود تموم شد یعنی شما طلبی ندید تو قسم خوده که به قسم هم با تموم شد و تموم شد این مرافع تموم شد سم بوجد علینا دوباره بعد از اینکه مدتی گذشت ورسه اینا رو در دست این دوتا مسیحی دیدن با این دیدن یه مرافع جدید دیگر درست شد اون مرافع قدیم تموم شد حکمش هم انجام شد بعد مرافع دوم درست شد سما بوجه در اینا فی اگیه ما فعتا هم بنو سهم فی زالک بنو سهم که همون قبیله عمرو بن عاص بودن و بودیل هم حالا یا غلامی از اون قبیله بود یا اینکه همپیمانی با اون قبیله بود سهمش یعنی حقش ضایع شده بود بنو سهم آمدند پیش این دو نفر فی زالک یعنی درباره همین اینا یعنی آمدن بهشون گفتن این اینا مال کیه مال همون بودیله که مرده بود این زمیر اطراهم رو تصمیه نیورده اینو من قبلا توضیح دادم که گاهی جمع میاد علت این که گاهی جمع میاد این بود که لازم نیست حتما شاهدات دوتا باشن در این واقعی که اتفاق افتاده شاهد دوتاست و در جای دیگه شاهد ممکنه متعدد باشه خودشون هم بعدم میگه این تخصیص به عدد دو در این واقعی بوده ولی لازم نیست حتما تخصیص به عدد دو بشه چون ممکنه جمع باشن ایشون زمیر جمع میاد البته این توجیه که من میکنم توجیه خوبی نیستم چون حتی ممکنه شاهدها جمع باشن ولی این شاهده که جمع نبودن تصدیه بودن فقالا یعنی اینجا دیگه تصدیه میاده فقالا یعنی این دوتا شاهد گفتن قدشتره اینا منهو زمیر منهو به بودیل برمیگرده ما این کاسه رو این ظرف رو از بودیل خریدیم خب اگر خریدی چرا از اول نگفتید خریدی؟ میگن ما بیانه نداشتیم چون بیانه نداشتیم نمیتونستیم اثبات کنیم خریدنمون رو اگر تو مثلا محکمه اول ادعا میکردیم خریدیم نمیتونستیم اثبات کنیم ناچار شدیم که از اول بگیم مثلا اینایی نیست اگر اول این کار کردیم به خاطر این مشکل میلا ما خریده بودیم میگه ولکن لم یکن لنا علیه بیانه زمیر علیه رو میتونید به بودل برگردونید و بهتره که اشترا برگردونید اشترایی که از اشترا اینا پرمیده میشه ما بر این اشترا بیانه نداشتیم فکرهنا ان نقر به نخواستیم اقرار کنیم به این اشترا چون اگر اقرار میکردیم به اشترا بیانه نخواستیم شما و ما بیانه نداشتیم خب این ادعایی بود که شد این یه ادعای دومه فرفعو هما الى رسول الله ضمیر جمع رفعو به بنو سهم برمیگرده ضمیر تثنیه هما به این دوتا برمیگرده یعنی بنو سهم از این دو نفر پیش پیغمبر شکایت کردن مرافع دومی درست شد فنظرت فاین حسین مرافع دوم درست شد بعد این توپی آیه نازل شد که اگر فهمیدید شاهدها قسم دروغ خوردن ورثه قسم بخورن وقت ورثه کیا هستن؟ همون بنو سهم هستن اونا قسم خوردن کاسایی گرفتن فقام عمرو بن العاص و المطلب بن ابی رفاعه سهمیان بودن یعنی هر دو از قبیله بنی سهم بودن و حلفا این دو تا قسم خوردن چون قرار بود دو نفر قسم بخورن این دو نفر قسم خوردن این جزء ورثه بودن قسم خوردن تموم شد این داستان تموم شد بعد مرحوم محقق میفهمد یا محقق یا همون قاضی لعل تخصیص العدد لخصوص الواقع چرا اختصاص میدید بحث رو به دوتا شاهد شاید بیش از دوتا شاهد داشته باشید میگید ایشون میفهمد واقعی که اتفاق افتاده بود و آیه به خاطر اون واقعی نازل شده بود مشتمل بر دوتا دو نفر بود یعنی دوتا مسیحی اونجا در پیش و معتزل حاضر بودن لذا ما میگیم اسنان آخران تصنیه میگیم حالا اگر بیش از دوتا مسیحی هم اونجا حاضر باشن خوش همینه پس آیه اختصاص ندارد به آنجایی که وصی یا شاهد دوتا باشد، بلکه اگر اختصاصی از این آیه استفاده می شود به خاطر این بود که آیه، به خاطر این که واقعی که آیه به خاطر اون نازل شده واقعی خاصی بود و در اون واقعی دو نفر شاهد یا دو نفر وصی مطرح بود.
یه نکته
آیه شاهدی
که
اقلش
شاهدی
باید
دوتا
هم باشد، اقلش هم می شود. خب بالاتر از این مثال در حقی که منجه واقعی اینطور بود دوتا شاهد بشن نفر در کل هم همینه، برای در کل همینه، حد اقل دوتا. حالا شاید آیه داره به حد اقل شد و لعل تخصیص عدد که اختصاص داده شاهد را یا آخران را به دوتا یه خصوص الواقع هست، یعنی به خاطر اینه که یه واقعی واقعی خاصی بوده و در اون واقعی خاص دوتا شاهد یا دوتا وسیل وجود داشتن و همینجد آیه هم دوتا وسیل مطرح شده، ولی نه اینکه حکم متوقف باشد بر دو بودن وسیل، دو بودن شاهد. بنابراین اگر شاهد متعدد هم باشه حکم همینه که گفتیم. بعد مرحوم مقیم میتوند سیه مخالفت بعض القواعد که ظاهرا نمیرسیم بخونیم که در این داستانی که برای شأن نزول ذکر کردن مخالفتی با بعض القواعد است، مخالفت ها رو میشمانه انشاءالله در سایت توضیح میدم.